أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در موضوع شناسی خمر بودیم. اون عزیزانی که دیروز بحث فقه نبودن حتما نوار فقه دیروز رو ببینن، چون مباحث کلیدی در موضوع شناسی خمر رو دیروز اون نتیجه گیری نهایی رو شروع کردیم، خصوصا آقای رضایی. حتما اونجا رو، نوار دیروز رو حتما ببینید. تتمش رو امروز داریم عرض میکنیم، نه چون آقای رضایی دنبال این موضوع بود، برای همین به خصوص هست. بحث این هست که در موضوع شناسی خمر، خمر چیه؟ پیغمبر فرمودن خمر چیزیست که از این سه تا عصاره گرفته میشه، از این پنج تا عصاره، از یکی از این پنج عصاره خمر گرفته میشه. این حرف پیغمبر. اهل لغت و لغویین و فقها اینها مطالب گوناگونی داشتن. در بعضی از کتب لغت مثل العین، مثل قاموس، مثل صحاح جوهری، مثل لسان العرب، اینا رو تو نرم افزار ببینید، اونا که این کتابا رو ندارن تو نرم افزار همه اینها هست. در بین اینها دو نکته مشهود بود. یک، اینکه آنچه که اطلاق خمر شده است آن است که از این عصاره هاست و مسکر است. این یک حرف مطلق علل اطلاق، که حالا در جمع‌بندی هم که بعضی ها کردن، جمع‌بندی رو هم من میخونم خدمتتون. منتها العین رو ببینید، لسان رو ببینید، صحاح رو ببینید. اگه وقت اقتضا داد من نرم افزار رو هم آوردم، یکی یکی با صفحاتش براتون بگم. اون چه که کلی حرف هم است اینه که اون چه که از این عنب، زبیب، جو، خرما، از این پنج چیزی که حضرت فرمودن، حضرت عسل رو هم گفتن، شراب عسل هم گفتن، ول بت من العسل، همون شربتی که از عسل درست میکنه، اون چه که همه این اهل لغت میگن اینه که اون چه که خمر است و از اینها گرفته میشه و اسکار هم دارد، این مصداق خمر محرم است. مصداق خمر است، خمرم که قطعا محرم است. اما یه حرفی رو بعضی اینا زدن. در لسان ملاحظه بکنید، در قاموس هم آمده، یه حرفی که اینا زدن اینه، میگن بعضی گفتن خمر آن است که این پنج عنصر را به غیر نارن حالی به حالی کنید. یعنی همین کاری که قدیمی ها میکردن، تو همدان آقای رضایی هم میکنن، تو اصفهان ما هم این کار را میکنن. قدیم هم خمره ها رو بلند میکردن، خمره های بزرگ، این من دیده بودم، من یادم هست، ترشی درست میکردن. حالا اونا هم که خمر درست میکردن همینجور درست میکردن. این خوشه های انگور رو میچیدن، میشستن، مینداختن داخل این خمره، درش رو میبستن، گل هم میگرفتن بهش. بعضل لغویین گفتن خمر فقط به محصول این کار میگن، اما این بعضن ها، این بعضن، این روایت پیغمبر کلیست، روایات ائمه کلیست، روایتی که در زبیب آمده بود کلی بود، دیدید شما اینا کلی بود، این روایات میگفت، حتی در بعضی روایات میگفت سوا اون به نار اره شمس، حرارت طبیعی هیچ فرقی نمی کن، خمر درست میشه. فتلخصه تا اینجا که حتی بنابر قول لغویین ما نمیتوانیم خمر را خلاصه و منحصر کنیم در روش غیر جوشاندن با نار، نمیتونیم این کار رو بکنیم. پس خمر چیه؟ خمر آن محصولی است که از زمان قلب این پنج عنصر، قلب میگم و غلیان نمیگم برای اینکه شبهه نکنید، قلب یعنی زیرا رو شدن، از زمان قلب این پنج عنصر تا زمان خل شدن یا دبس شدن، اینا یادداشت کنید، اون حرف آخری که میخواستیم بزنیم تو جمع‌بندی الان دارم میزنم. خمر به یک لحظه و لحظاتی اطلاق میشود که این پنج عنصر قلبش آغاز میشود تا زمانی که خل یا دبس یعنی ذهاب ثلثین نشده باشد. حالا این چیزی که نوشتید بیاد بازش کنیم. شما خمره هایی که چه شراب درست میکردن چه خل میخواستن درست بکنن، این انگورها رو که میریختن، این بعد از مدتی به لحاظ آب و هوا این شروع میکرد قلب، به محض قلب تمام روایات میگه اینا حرامه، خوردنش حرام شد به محض قلب، یعنی به محض غلیان. حالا میخواد رو گاز گذاشته باشید، میخواد تو خمره گذاشته باشید، دورش هم گل گرفته باشید، گل میگرفتن برای اینکه جونورات و هوا با اینام نره، دورش گل میگرفت. یعنی یه چیزی مثلا یه بشقابی میگذاشتن در بلونی، در اون خمره، برای اینکه جونورات هم نرن، بعد اون فاصله بین بشقاب و اون در بلونی و خمره رو گل درست میکردن، محکم میچسبوندن دورش. حالا عرض، حالا حالی به حالی به لحاظ منطقه فرق میکرد. تو همدان ایشون میگن یه یک سال طول میکشه، تو اهواز اگه هوا گرم باشه همون صبح که میذاری از نیمه های شب این حالی به حالی شروع میشه، تو اصفهان امکان داره 5 روز طول بکشه، تو قم امکان داره 3 روز طول بکشه. ما کاری به این نداریم، ملاک ما چیه؟ حالی به حالی شدن، یعنی قلب، غلیان. میخواد تو خمره این اتفاق بیفته، میخواد تو قابلمه بذارید رو گاز، رو فر، روشنش کنید. نه نه گفتیم، سوال کرد از امام غلیان چیست، گفت هو القلب، یعنی زیرا، یعنی هی از زیر میاد رو، از رو میره زیر. اینه میگن قلعه. بله؟
از زیر به رو نیاد،
نه یک سال بمونه تو همدان تکون نمیخوره. اصلا شما نه، شما اصلا شما شیره انگورو، یعنی آب انگورو بگیر، خب بگذار یه جا هوای خنک بمونه، هر چی میخواد بمونه، این قلبم حاصل نشه، این تبخیر میشه دیگه. تبخیر میشه یا نمیشه؟ کم میشه، صفر میشه. تو خود سرما آبم کم میشه، آبم کم میشه، چه برسه عصاره، کم میشه دیگه، به مرور کم میشه رطوبت هوا از آب دیگه. شما تو هواشناس که تو موبایلت میزنی میگید امروز رطوبت هوا چند درصده؟ 25 درصده. فردا میگید 50 درصد. یعنی گرم هوا؟ نه، همین آباس رطوبت ایجاد میکنه. همین اسیر عنبی رو شما یک جای بگذار، غلیان پیدا نکنه، قلب پیدا نکنه، اما صفر بشه. هم امام تو تحریر دارن که حالا یادتون باشه تحریر رو میخونیم، امام میفرماد اگر اسیر العنبی غلیان پیدا نکرد و تو فضای باز صفر شد خودش، این هیچ اشکالی نداره، خوردنش اسکار نداره، اسکار نداره، اسکار نداره، حرمت مال غلیان، مال حل غلیان، اسکار نداره. اسکارش وقتیه که غلیان، گفت که در لغت گفت از وقتی میقلونید، لحظه ای که قلید بیشترین اسکار رو پیدا میکنه، هر چه میرید به سمت نصف و ذهاب ثلثن اسکارش کم میشه، به محض رفتن ثلثن دیگه اسکار نداره اصلا. اگر این اسیر عنبی را، یعنی همینا که تو قوطی آب میوه میکنن میدن میخورید، اگه درست باشه اینا اسیر عنبی باشه، شما 100 سالم اینا بگذار نقلن، این اسکارم نداره. دقت کردی؟ حالا اگر اسکارم پیدا کرد، باید بیایم ببینیم که آیا اسکار موجب حرمت هست یا نیست. آقایون گفتن نیست، آقایون میگن اسکار موجب حرمت نیست، به شخصهی ها، و لذا شما اگر ماء الاسیر، یعنی اسیر العنبی رو قلوندید، به مرحله رسید اسکارم نداره، بازم حرام خوردنش. اون که گفتن که اگر خمر لعنه مسکر باشد فقا هم حرامه، اون یه دلیل دیگه داره، اون فقا غیر از عنب و این هاست. بحثمون تو این پنج، بله تو این پنجتا، تو این پنجتا داریم بحث میکنیم. بله، برای همین، حالا همین داریم میرسیم. لحظاتی از قلب و فاصله از قلب و غلیان تا خل، لحظاتی این اطلاق عرفی خمر شده است، لحظاتیش، کما این که در لحظاتیش مسکره، در لحظاتیش مسکر نیست. چطور وقتی قلب شروع شد تا زمان خل، و حواستون باشه دا، تو خمره ذهاب ثلثن نمیشه دا، اینا رو دقت کنید دا، تو خمره که انگور رو میندازن ذهاب ثلثن لازم نیست، به محض قلب اینو میگن حرام شد، میگن خمره. حالا اجازه، بله تا وقتی خل شد، ولذا اونایی که سرکه میندازن میرن میچشن، اون لحظاتی که دیگه مطمئن میشن انگشتشون رو میزنن توش، میذارن زبونشون، اگر خل شده دیگه آب نمیکشه دهنشون، از بوش هم میفهم، اصلا درشه که برمیدارن گاز داره، گازش میزنه. این از زمان قلب، که قلب اعم است از القلیان به نار، اول قلب در خمره بدون آتش، از زمان قلب تا لحظه خل اونایی که با آتش کار نمی کنه مثل خمره ها، و از زمان قلیان جایی که رو آتش داری می جوشونی تا زمان ذهاب ثلثین، این فاصله زمانی حرامه. خمر به کدام زمانش میگن؟ خمر به لحظاتی از این عصیر العنبی گفته میشود که مسکر میشود. حالا آیا این خمر به خاطر مسکر شدنش حرامه؟ نخه، به خاطر قلبی که حاصل شد و خل نشد. حالا در بعضی از این مقاطع و فرایند اطلاق خمرم میشه درست، خمره، خمرم حرام. انما الخمر والمیسر، آیه قرآن. آقا خمری که حرامه کجاست؟ فرایندی از فاصله قلب تا خل و غلیان تا ذهاب ثلثین که مسکر است عادتاً، عادتاً ها، ولی اون راننده که هر روز میخوره دیگه یه بطری هم از اینا بهش بدی مست نمیشه، عادت، عرف. به محض جوشیدن خمر نشد، به محض جوشیدن حرام شد. خمر کیه؟ خمر فرایندی است در بین فاصله قلب تا خل یا غلیان تا ذهاب ثلثین. بعضی از فرایند و فاصله های زمانی که دیدید در وسائل هم نقل کرد حره عاملی، فرمود که در بعضی فواصل این اسکار عادتن دارد، اون زمانی که اسکار عادتن پیدا میکنه این رو عرف اهل خمر میگن خمرون. خب پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که شما این عصیر عنبی، این عصیر زبیبی، این عصاره خرما، اینا اگر جوشندی در فواصلی که مسکر شد چه قلیلن چه کثیرن، عادتا مسکر شد، اینو بهش میگن خمر. بقیه شد چی میگن؟ میگن حرامه، اما به عنوان چی؟ عصیر العنب مغلی، عصیر التمر المغلی. پره تو تمام روایات داره، اذا غلا یحرم و اذا ذهب ثلثا یحل، پره. حالا در این که آقا این عصیر نجسه یا نه، این عصیر مغلی که از کی تا کی شد؟ باریکلا، از فاصله بین دو حالت، بین القلب و الخل یا بین الغلیان و ذهاب ثلثین، که حالت اسکارم توشم، آیا این نجاستش قطعیه؟ نه. اما خمر در خمر، در خصوص خمر، این کلمه رتسون که اطلاق به خمر شده، این ذیلش روایاتی هست که رتسون ای نجسون. حالا انشاءالله میخونیم اینها رو به لطف حق تعالی، اما تقریبا این، حالا یکی از عزیزان ما یه تحقیقاتی راجع به خمر و عصیر عنبی دارن، بهشون گفتم تحقیقاتشون که تموم شد، هر روزی تحقیقاتشون تموم شد، میخوام تحقیقاتشون رو بیان اینجا ارائه بدم. البته ما و شما مختارین در قبول یا ردش. ولی تحقیق تحقیقه، تحقیق محترمه، تحقیق محترمه، تحقیقشون رو میخوام ارائه بدن انشاءالله هر وقت آماده شد. خب یه نکته رو هم ببین، پس شما انشاءالله اقوال لغویین و اقوال فقها رو مشاهده میکنید. دو نفر سوال دارن. آیا عزیز شما سوال داشتید، سوالتون رو بگید بعدم اون آقا. شیمیایی، شیمیایی بله بله، اینم موضوع بعدی ما. بله که آیا الان تو این روایات هم داشتید، شما اکثر روایات انگور بود، کشمش بود، خرما بود، بعد جو بود و عسل، شراب عسل هم این تو روایات بود. حالا موضوع مستحدثه، این سوال ایشون سوال درستی بود. حالا اگر اسکار مطلق اسکار حرام باشه، بله باید ببینید، میگهد الخمرو حرام لعنهو مسکر، اگه لعنهو مسکرش رو ثابت کردید وقت اینم ثابت میشه، اگر نشد از طرق دیگر. طرق دیگر چی بود؟ همون بحثی که در اضرار گفتیم، که در اضرار گفتن اضرار چیه؟ گفتن اضرار اینه که یکی از اجزاء بدن را از مأموریتش منحرف کنی، این میشه اضرار. او وقت از اون باب اگه لعنه و مسکر رو نتونستیم ثابت کنیم، به عنوان الاضرار هم میتونیم بگیم حرامه. حالا این بحثش بگذارید باز باشه، که باز ما تو موضوع شناسی 70-80% بحثمونو کردیم، یه 10-20% تو این مباحث مسائل مستحدثه. چون شما میدونید که الان شما میرید سرکه میخرید، سرکه دو نوعه، حواستون باشه، یه سرکه طبیعی، یه سرکه اسیدی، یعنی یه ظرف بزرگ آب رو بر میداره، چند سی سی اسید، همون مشابه اسیدایی که تو باتری ماشینت میریزی، بله مشابه همونو، چند سی سیشو میریزه تو یک 20 لیتر آب، میشه سرکه برات. اسمش هم نمیبرم، حالا اسم ببرم میگن چرا شما تبلیغ سو کردی. الان بخشی از سرکه ها که تو بازاره سرکه اسیدیه، حواستون باشه، حواستون باشه، اگه سبزی خواستید ضد عفونی کنید، اگر میوه خواستید ضد عفونی کنید، با این سرکه های اسیدی هیچ اشکالی نداره. اما اگه خواستید ترشی درست کنید، با این سرکه های اسیدی درست نکنید، میرید سرکه خانگی میخرید، باش ترشی درست میکنید، یاد ما رو میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.